أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در تفسیر آیات شریفه قرآن، درسی که روزهای چهارشنبه داشتیم در آیات قصاص و یا به تعبیر برخی بزرگان کتاب الجنایه بود. الان کنز العرفان دست من، عنوان کتابی که در اون بالا نوشته مرحوم فاضل مقداد سیوری رحمت الله علیه نوشته، کتاب الجنایات. همینطور در کتاب زبدت البیانم که باز الان دم دسته نوشته که کتاب الجنایات. ببینید، ما عرض کنم شریف با سعادت شما که برخی از آیات قصاص رو بررسی کردیم و الان دنباله آیات قصاص را ادامه میدیم انشاءالله. آیه شریفه‌ای که الان میخوام شروع کنیم، آیه شریفه 178 سوره بقره هست. خداوند متعال میفرماید در این آیه شریفه: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء علیه به احسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمت فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب علیم. و دنباله آیه بایی بعدی است که خداوند متعال می فرماید ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب که لعلکم تتقون. این دوتا آیه شریفه را به امید خدا انشاءالله بررسی کنیم و تا حد امکان و اونچه که در وسع وقت هست و وسع ما هست که در ساحت قرآن باشیم، به هر نحوی خودمون رو با قرآن پیوند بزنیم، چه از طریق خوندن باشه، چه از طریق بحث‌های صرفی و نحوی و چه از طریق اسم تفسیر. حالا ممکنه تفسیر درست حسابی نباشه، ولی دوستان را در حقیقت با واژگان قرآن آشنا می‌کنیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. ما درباره آمنو در جلسات گذشته، یعنی در آیات شریفه اول سال یا پارسال صحبت کردیم دیگه، نمیخوام خیلی بحث را دامنه دار بکنیم چون که ممکنه تکراری باشه و دوستان خسته بشن، اما چون به جمعیت ما بعضی از دوستان جدید همگاهی اضافه میشن، لذا ما هر آیه‌ای را که مطرح میکنیم ناچاریم در حقیقت بحث ها را مطرح کنیم و صحبت کنیم. و این قضیه به دلیل این است که مخاطبین ما گاهی عوض میشن و امسال با سال قبل فرق میکنن، لذا مجبوریم که بعضی از اصطلاحات را و الفاظ را تکرار کنیم. اول در زمینه لغات این آیه شریفه وارد میشیم و از نظر فقه اللغه این آیه شریفه را بررسی میکنیم. یا ای الذین آمنو. آمنو اولین کلمه است که در این آیه شریفه وجود داره و از الفاظ کثیر الاستعمال در قرآن شریف است. آمنه باب افعاله و ریشش برمیگرده به امن، و امن در ثلاثی مجرد در قرآن به دو معنا استعمال شده، یکی به معنای امنیت، به معنای امنیت و ایمن بودن که وصفش میاد آمن، بلدن آمن، یعنی شهری که امنیت داره و ذل امنیه است. ببینید، و معنای دوم به از معنای امانته، مسترش امانته، امینه یعمنو، امانت یعنی امین بودن، وصفش میاد امین، متاعن ثم امین در قرآن به کار رفته. پس ببینید، هم ما امانت به معنای ببخشید امن به معنای امنیت هست و هم امانت به معنای امین بودن و امانتداری هست. پس لغت امنه در قرآن دو تا استعمال، یعنی در محاورات عرب و فقه لغه داره، دو تا ریشه داره، دو تا اساس داره، یکی در حقیقت در امنیت بودن و دیگری امین بودن است. بعضی ها اصرار دارن که معنای دوم معنای مجازی اولی هست، معنای مشترک لفظی نیست این لغت. این لغت یک معنای حقیقی داره، یعنی در حقیقت به معنای امن بودن، وصفش میاد آمن، مسترش میاد امن. اما معنای دوم که ما ادعا کردیم به معنای امانت داری میاد، اون معنای مجازیه. در حقیقت یک مشابهتی بین معنای حقیقی و بین معنای مجازی وجود داره و از معنای حقیقت عبور می کنیم و تجاوز می کنیم و به معنای مجازی می رسیم، که از قدیم این جمله بر زبانها جاری است، میگن المجاز انترت الحقیقه، یعنی از حقیقت باید بریم به مجاز. و ما در درس‌های فقه اللغه برای دوستان گفتیم، در واقع مرحوم علامه محمد جواد مغنیه میگه هر لفظ مجازی حقیقت داره ولی هر حقیقتی مجاز نداره. احمد ابن فارس نزوینی میگه بیشتر استعمالات لغت عرب حقیقت است و درها، ولی مجاز هم استعمال داره. اما عثمان ابن جنی که صاحب کتاب الخصائص هست و مردی فوق العاده در مباحث فقه اللغه هست، میگه نه، اکثر لغات عرب مجاز، اتفاقا برعکس. یعنی در حقیقت این قول خیلی دقیقی است، در واقع که بارها در کتاب‌های مقدم دستی هم خوندیم که میگن اکثر استعمالات لغت عرب مجاز. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در دو سه جای کتاب شرح لمه تصریح داره، مرحوم مظفر رحمت الله علیه در اصول فقه یکی دو جا تصریح داره، میگه حتی قیل، تا جایی که گفته شده، لاتن غزل یقین رو که مرحوم مظفر یا شیخ انصاری توضیح میدن، میگن حتی قیل ان اکثر استعمالات العرب المجاز، اکثر استعمالات عرب مجازه. به هر حال ببینید دوستان عزیز، کلمه امن و امانت و امن یعمنو نظیر کلمه نکحه که مرحوم فخرالدین حلی رحمت الله علیه در مقدمه کتاب ایزاغ الفواید میگه یا نکحه به معنای عقد است، یعنی معنای حقیقیش عقده، و معنای عمل زناشویی مجازه، و یا در عمل زناشویی حقیقته و معنای عقد مجازه. بعضی لغوی هم گفتن مشترک لفظی است، ولی بارها این جمله را هم شما شنیدید و گوش کردید که در عبارات فقها هست، میگن والمجاز خیر من الاشتراک. پس بنابراین اصل اولیه این است که امن به معنای امنیت حقیقت است و در معنای امانت یک معنای مجازی است. دوستان عزیز، خیلی خوب، جمع کلمه امین میاد امنا و جمع کلمه آمن میاد آمنون. بعد این امنه در ثلاثی مجرد که در واقع استعمال میشه به باب افعال آورده میشه، آمنه گفته میشه، آمنه یؤمنو یعنی ایمان آورد. خب ایمان آورد به چی؟ متعلق میخواد با استعمال میشه، با آمنه باب افعال در قرآن با و با لام استعمال شده. لذا فخر رازی در ذیل اون آیه شریفهی که خداوند متعال میفرماید یؤمنو لله و یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، ایمان به خداوند متعال پیغمبر اکرم داره و ایمان برای مؤمنین داره. میگه فرق لام و فرق با اینه، اگر با استعمال بشود به معنای تصدیقه، یعنی ایمان برابر با تصدیق قلبی و استقرار قلبی در اندرون قلبه، و اگر با لام استعمال بشود به معنای تسلیم ظاهری است، یعنی اسکات در واقع. پیامبر اکرم یؤمنو بالله و در مقابل مؤمنین هم یسکت، ساکت میشد در واقع، ظاهر این بود که با اونها مثلا فهم میکنیم کنار می آمد، اذن و خیرن لکم در حقیقت. خب ببینید دوستان عزیز، این امنه باز به باب های دیگر هم میره، مثلا وقتی به باب استفعال بره و بشه استعمنه که در قرآن هم نظیرش رو داریم، و یعنی طلب امن کردن. من هم من استعمنکه، یعنی طلب امنیت میکنه، طلب امنیت میکنه از تو، داسین برای طلب در اینجا در واقع. و از همین امنه یک فعل صناعی هم ساخته شده در فقه، فقها آمدن یک فعل صناعی ساختن، من قال امنه فی الصلات فصلاته باطل، کسی که در امنه یعنی آمین رو در نماز بگه نمازش باطله، چون ادخال ما لیس به الصلات فی الصلات هست. به عبارت دیگر تشریع، و مرحوم علامه حلی در تذکرت الفقها و در کتاب منتهی تعلیم مطلب این قضیه را بررسی کرده. ببینید اونجا لغت امنه به کار میره، یعنی قال آمین. در باب استفعال استعمنه به کار میره، در واقع در باب افعال آمنه به کار میره. اینا لغات گوناگونی است که از این واژه استعمال شده، و در حقیقت آمنه دوستان عزیز دو مفعولی هم گاهی استعمال میشه. فلما آمنه او علی نفسه، داره که ابو نعاس آمد خدمت به پیش مأمون و گفت که تو چرا، مأمون بو گفت چرا در باره علی ابن موسر رضا شعر نگفتی؟ گفت من نبودم و من چنین. فلما آمنه او علی نفسه، یعنی جعله فی الامن، او رو در امن قرار داد. پس ببینید اون آمنه‌ای که به معنای ایمان آوردن باشه، یعنی با استعمال میشه یا با لام استعمال میشه. اون آمنه‌ای که به معنای جعله فی الامن یعنی متعدی ثلاثی مجرد باشه، به معنای قرار دادن او رو در امنیت. پیش حجاج آمد، اون مفسر حجاج گفت اون آیه شریفه برای من خیلی موزله و مبهمه، نمیدونم چرا. گفت قبل از او قیامت به او ایمان می آورد، منظور چیه؟ بعد یک مفسری در واقع گفت که آقا من این رو میدونم که مراد کیه. گفت فلم بلی باید به من امنیت بدی، داره تعبیر که فلم ما آمنه او علا نفسه، یعنی حجاج رو در امن قرار داد. این رو میگن در واقع متعدی ثلاثی مجرد، در امن قرار دادن. اینجا متعدی ثلاثی مجرد میشه. پس ببینید در واقع بله، باز یک آمنه هم استعمال میشه، یعنی قرار داد امانت را در نزد او. جعل الامانت عنده، جعل الامانت عنده، که اینجا امانت مستره، ان تعد الامانات الى اهدها. حالا ماده ادا را انشاءالله در آینده باز بررسی خواهیم کرد. پس ببینید دوستان عزیز، ماده امن در ثلاثی مجرد، مسترش امن میاد و اسم فاعلش آمن، این در جاییست که به معنای امنیت باشه. و اگر مسترش امانت بیاد، در جاییست که به معنای امانت قرار دادنه و امین بودن، امین وصفشه، جمعش هم میاد امنا. به باب افعال میره، دو جور استعمال میشه، یکی معنایی است که با استعمال میشه و با لام به معنای تصدیق و تأیید، یکی به معنای متعدی استعمال میشه، یعنی در امنیت قرار دادن. اینا به باب استفعال میره، استعمنه در واقع یعنی طلب امنیت کردن از او، طلب امنیت کردن. اینا استعمالات ماده آمنه هست، و البته غیر از این استعمالات هم داره که من الان دیگه مجال نیست اونها را ذکر کنم و وقتم وجود نداره، و به همین مقدار اکتفا میکنیم. یا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر. دوستان عزیز، به صحاح اللغه جوهری اگر نگاه کنید، اسماعیل ابن حماد جوهری متوفای 396 میگه کتب در لغت به معنای جمعه، و از همین جهت به کتیبه یعنی به لشکر میگن کتیبه، چون در حقیقت فرمانده نظامی سربازان خودش رو جمع میکنه و آماده میکنه، اینها را شمارش میکنه تا به میدان رزم و به میدان جنگ و امنیت و نزاع ببره. پس ببینید معنای کلمه کتب به معنای جمع‌آوریه. به همین جهت به کسی که می نویسد و چیزی را مکتوب می کند، اونجا کلمه کتب گفته میشه، کتبه او. به کتاب، کتاب گفته میشه. چرا؟ چون پاره ای از لغات را آمدن جمع‌آوری کردن و این شده یک کتاب، و یک کتاب را با هم کلمات را مألوف کردن و الفت دادن، شده تألیف. کتاب کتاب ها کلمات را گروه گروه کنار هم شنیدن چیدن شده مصنف و تصنیف. پس ببینید دوستان عزیز، به کتاب کتاب میگن، به کتاب تعلیف میگن، به کتاب مصنف میگن. تمام اینا وجهش اینه که کلمات را در حقیقت ما نویسنده میاد کنار هم میگذاره و این کلمات را با هم مقایسه میکنه و با هم میسنجه و ازش جمله تشکیل میده و ازش اون کلمات لغوی را که معجمی هست در حقیقت و از معجم گرفته، میاد اینها را کنار هم قرار میده، تشکیل کلام میده. و به قول نحات، کلامنا لفظ مفید کست تشکیل میشه و بعد از مجموعی اینها کتاب تشکیل میشه. این اصلی که در حقیقت جوهری بهش تذکر میده، میگه کتب در اصل به معنای جمعه و این نتیجهش اینه که از کتیبه گرفته شده، چون کتیبه و کتایب در واقع فرملشکر جمع شده در واقع. اما دوستان عزیز، همین مطلب را ما وقتی نگاه میکنیم، مرحوم شهید اول رحمت الله علیه، یعنی قبل از شهید اول، مرحوم علامه حلی در کتابهای خودش داره، در اول ارسلان شریف با سعادت شما که غایت المراد فی شرح نکت الارشاد مرحوم شهید اول محمد ابن المکی جلعاملی جلجزینی که در سال 786 به شهادت رسید، ایشون در همون مقدمه غایت المراد که شرح ارشاد الاذهان علامه حلی است، شرح نه ببخشید غایت المراد فی شرح نکت الارشاد، بله شرح غایت ارشاد الاذهان علامه حلی است. علامه حلی کتابهای فقهی را آمده با کتاب شروع میکنه، مثلا میگه کتاب الطهاره، کتاب الصلات. شما ملاحظه فرمودید دیگران در بین ما طلبه ها مرسومه در کتابهای فقهی که هر فصلی را که در یک موضوع خاص فقهی هست، نمیان بگن فصل، نمیان بگن بخش، نمیان بگن مثلا فهم بکنیم که یک اصطلاح دیگری را، ازش به کتاب یاد میکنن، کتاب الطهاره، کتاب الصلات، کتاب الزکات. ما قبل از علامه حلی هم اگر مراجعه کنیم به کتاب شرایع الاسلام، با کتاب شروع میشه، ایشون کل فقه را 57 تا کتاب میکنه، از صلات شروع میشه تا دیات هم پایانه. حتی قبل از مرحوم محقق حلی به کتاب النهایی شیخ توسی رحمت الله علیه که نگاه کنیم، همین طوریه، میگه کتاب الصلات، کتاب الطهاره، کتاب، حتی کتاب الکافی مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه. این یک اصطلاحی بوده که قدمای ما به کار می بردن و دیگه تا زمان نهازا آوردن، در واقع این اصطلاحات را در کتاب ها رایج دارن. اما شما مثلا در کتاب تحریر الوسیله و دیگر مراجعه کنید، ننوشته کتاب الطهاره یا کتاب تقلید، یا مثلا فهم بکنیم که اینجا تعبیر کتاب دیگه این فقهای معاصر ما، چرا در تحریر الوسیله که اتفاقاً بالاش نوشته کتاب الطهاره، اما برخی از فقها دیگه اینجا کتاب تعبیر نمی کنن، کتاب الخمس، تحریر الوسیله هم اینطوریه، کتاب الزکات، کتاب ال... تمام اینا رو کتاب تعبیر می کنن، یعنی اون باب مفصل را تعبیر به کتاب میکنن. مرحوم شهید اول میگه خب کتاب به چه معناست که فقها تعبیر بکنن؟ میگه کتاب از کتب میاد و کتب در اصل به معنای جمعه. مرحوم شهید ثانی هم دوستان اگر شرح لمعه را نگاه کنن، در الروزه همون صفحه اولی که توضیح میده، میگه کتب به معنای جمعه و هو فی الاصل به معنی جمع، یعنی هم شهید اول هم شهید ثانی رحمت الله علیه اینا آمدن همون حرف جوهری را در کتاب صحاح اللغه هی تکرار کردن و آوردن. مرحوم آیت الله علامه محمد تقی شوشتری رحمت الله علیه صاحب کتاب النجعه است، ایشون شرحی بر کتاب لمعه نوشته و در واقع مبانی شهید ثانی رو در شرح لمعه ایشون نقد کرده. من بارها گفتم مبانی مرحوم شهید ثانی در کتاب شرح لمعه مبانی محقق حدیث، یعنی پیرو مکتب وثوق سندی هستن، بسیار در سندها مثلا فرمون سخیرن، اما مرحوم علامه شوشتری پیرو مکتب وثوق صدوریه، مثل مرحوم امام خمینی، مثل مرحوم آیت الله عظماهای بروجردی، مثل صاحب جواهرالکلام، مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری، مثل علامه هلی، و در رأس همه اینها مرحوم شیخ الطائفه ابو جعفر محمد بن الحسن توسی دوستان عزیز. اینا ملاکشون در نزد اونها سند محور نیست. ملاک اینه که ما در صدور روایت و یا در توثیق راوی به قرائن اگر دست پیدا کردیم کفایت میکنه، راوی میشه موثق و کتاب و روایت هم میشه معتبر. این خیلی مهمه. این نگاه واقعا شکاف بزرگی بین برخی فقها با فقهای معروف و مشهور ایجاد کرد که نتیجهش هم دوستان عزیز پیدایش اخبارگری بود. اخبارگری از همین جا پیدا شد. مقصود علامه شوشتری رحمت الله علیه در کتاب النجعه، کتاب الطهاره هم اولش که وارد میشه، میگه چرا شما اصرار دارید که بگید کتب به معنای جمع در حقیقت؟ چرا یک حرف دومی رو نمیگید؟ یعنی مرحوم شهید اول و شهید ثانی و سایر بزرگان که آمدن قول جوهری رو میگن، جوهری میگه موضوع انله کلمه کتب جمع است. نوشتنم به همون برمیگرده. فرزند یک معنای مجازی است. پس بنابراین حقیقت و مجاز است. حقیقت و مجاز. حقیقت یعنی مطلق جمع آوری چیزی، مثل سپاره که جمع آوری هم کنن میگن کتب. اما وقتی که میگن جمع آوری کلمات، اونجا رو میگن کتب. مرحوم علامه شوشتری میگه نه، شما باید دو تا معنای موضوع انله برای کتب تصور کنید. یکی معنای جمعه، همونی که جوهری میگه. چرا معنای دوم کتب معنای نسخ و نسخه برداری و نوشتن نباشه؟ با او که استعمالات کتب ما میبینیم در تمام محاوراتی که استعمال شده به معنای نوشتنه. اینجا وقتی میگیم کتب علیکم السیام یعنی نوشته شده، و نوشته شدن کنایه از این که الزامی شد. الان توضیح میدم چرا میگیم در واقع کتب علیکم السیام یعنی ثبت علیکم، همونطور که تو تفسیر کنز العرفان تصریح داره، مرحوم زبدت البیان یعنی مرحوم اردبیلی تصریح داره و سایر کتابها میگن کتب علیکم السیام ای ثبت علیکم، ای ثبت علیکم، ای وجب علیکم، واجب شده بر شما روزه. چطور میشه که در واقع کتب ما بیایم به معنای جمع بگیریم؟ پس کتب دو تا موضوع اون نداره، یکی به معنای جمع آوری باشه و یکی هم به معنای نسخه برداری و نوشتن و تألیف کردن. قرآن مدام لغت کتب برای به کار میبره، مثلا لغت کتب را به معنای نوشتن به کار میبره. اصلا در قرآن هیچ جا کتب به معنای جمع آوری نیامده. کتاب یعنی مکتوب نوشته شده، کتب یعنی مکتوبات یعنی نوشته شده ها، تکتب و اکتب، کاتب، مکتوب، مکاتیب، تمام اینها در واقع به معنی نوشته شده هست. کتیبه بالا سر یک ایوانی که می نویسن یعنی کتیبه، یعنی نوشته شده است در واقع اونجاست. بله بله، به لشکر هم میگن کتیبه، منتها او از معنای کتب به معنای جمع در واقع مشتق شده، نه از کتب به معنای نوشتن. پس علامه شوشتری نکته جالبی میگه، یعنی در حقیقت کار جوهری رو نقد میکنه و پایه علمی اون استحسانی را که مرحوم شهید اول و مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه هم بر این اساس ریختن، اونم در واقع متزلزل میکنه. کتب به معنای نوشتنه. اصلا استعمال لغت کتب به معنای نوشتن به مراتب بیشتر است از استعمال کتب به معنای جمع‌آوری، و کثرت استعمال در یک معنا خودش دوستان عزیز حکایت از این داره که معنای حقیقی است برای این لغت، معنای حقیقی است برای این دولت. مرحوم سید مرتضی علم الهدى رحمت الله علیه که در قرن پنجم مدعی بوده استعمال علامت حقیقته، و متاسفانه علمای ما این مطلب را در هم پیچن و مچاله میکنند و مثل اینکه یک بچه‌ای آمده در قرن پنجم یک حرفی را زده مندازن دور و اصلاً به شخصیت سید مرتضی دقت نمی کنن که او علمای عرب گفتن از عربها به ادبیات عرب و به شعر عرب و نثر عرب و کلام عرب و مفردات عرب ماهرتر مرحوم سید مرتضی. به اندازه‌ای که برای سید مرتضی کتاب نوشته شده در میان نویسندگان عرب و عجم، برای هیچ عالمی نوشته نشده. شخصیت‌های منحصر به فردی مثل خواجه نصیرالدین طوسی را باید تاریتل و او بنامیم که در اون کتابی که دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در تهران منتشر کرده قریب به 2000 مقاله درباره خواجه نصیر و قریب به مثلا فرض می‌کنیم 200-250 کتاب، در حالی که بعضی از بزرگان تصریح کردن درباره سید مرتضی بیش از 500 کتاب نوشته شده. سید مرتضی که میگه استعمال علامت حقیقته، فکر نمی‌کنم همچی حرف بی ربطی گفته باشه که فوری علما از قدیم میان با دو کلمه رد میکنن و از کنارش عبور میکنن. از نظر فقه و لغه و از نظر زبانشناسی باید نظریه سید مرتضی بررسی بشه و در جای خودش ما در دروس فقه و لغه انشاءالله این نظریه را خوب بررسی خواهیم کرد. ببینید دوستان عزیز، استعمالات زیاد که وقتی شد این حکایت از این میکنه که این معنا معنای حقیقی این کلمه هست. پس کتب اصلش به معنای نوشتنه. اگر بگیم دو تا اصل داره، یکی به معنای جمعه، یکی هم به معنای نوشتنه. مرحوم صاحب کفایت الاصول میگه لغات عرب از پنج حالت خارج نیستن: یا حقیقتن، یا مجازن، یا مشترک لفظی، یا مشترک معنوی، و یا مترادفن. ببینید کتبه، اما این کتبهی که به معنای نوشتن هست دوستان عزیز چرا به معنای وجبه و ثبته آمده، چرا به معنای فرزه آمده؟ در باب روزه هم آمده کتب علیکم الصیام کما کتب علی من قبل بکن. اصلا این دعب قرآنه که لغت وجبه را استعمال نمی کنه ولی لغت کتبه را استعمال می کنه. چرا؟ چون دوستان عزیز دلالت کتب بر ثبوت یک مطلبی به مراتب بالاتر است از دلالت وجبه. وجبه در لغت به معنای ثبته هست، درسته، ثابت شد. فرزه در لغت به معنای وجبه هست، یعنی ثابت شد. اما کتبه را کجا به کار می برن؟ کجا به کار میبرن؟ وقتی که دیگه در یک موردی حاکم یک چیزی رو مینویسه به عنوان یک فرمان و یک دستوری میده، وقتی که قاضی در محکمه قضا نهایت مطلب رأی خودش رو در یک کاغذی مینویسه، این مو به درزش نمیره و چنان محکم و ثابت میشه که دیگه قابل نقض نیست. این دستور حاکم است، این دستور والیه. ببینید همون طوری که در واقع یک نوشته دیگه ثابت است و هیچ گونه تخطی از اون نمیشه، در مورد واجبات هم همین طوریه. کتب علیکم، خداوند متعال میفرماد در این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، بر شما قصاص نوشته شده. قصاص چیه؟ قصاص دوستان عزیز، واژه قصاص رو من اینجا توضیح بدم تا دوستان بدونن که قصاص به چه معنایه. قصاص اصلش علمای لغت و بزرگان ما فرمودن برمیگرده به معنای قصه. قصه یعنی دنبال کردن، دنبال کردن. ببینید مثلا به شخصی که میخواد تقاضای قصاص بکنه و قصاص بکنه از قتل یک مقتول، میگن مقاص، در اصل مقاصص بوده. به اون کسی که قصاص میشه میگن مقاص، یعنی در اصل مقاصص بوده. قصه اثرهو یعنی دنبال پاشو پیگیری کرد. ببینید یک کسی که میخواد دنبال پای پیغمبر را پیدا کنه، رفتن مشرکین عرب یک آقایی را آوردن که مهارت در قدم شناسی داشت. یکی از علوم، حالا علم تعبیر کنیم یا مهارت، بهتر مهارت تعبیر کنیم. یکی از مهارت‌هایی که در جاهلیت عرب بوده اینه که بعضی انسان‌ها با فراست، با تجربه رد پای انسان‌ها را تشخیص می‌دادن. یعنی این رد پا را اینجا می دیدن می گفتن این رد پای فلانی ها. اونقدر در اندازگیری رد پاها دقیق بودن که قالب پاهای مردم را می دونستن. مثل کسی که اونقدر ممارست داشته باشه در مورد قیمتگذاری میوه هایی که روی درختانه که بهش میگن مقوم، تا یک نگاهی میکنه میبینید درست فوقش اختلاف سر 10 کیلو و 5 کیلو میشه. گوسفندی رو ور میداره یا نگاه میکنه، همینقدر که ور میداره و میذاره رو زمین میگه این 40 کیلویه. اتفاقا وقتی میکشن دقیقا 40 کیلو در میاد. چرا؟ چون چشم او دوستان عزیز دیگه مهارت رو پیدا کرده. اون کسی که در واقع قدمهای مردم را میشناسه، عرب میگه قصد اثره او، پیگیری کرد اثر او را، یعنی در واقع جای پای او را رفت شناخت و مشرکین عرب را تا دم غار ثور آورد. قصاص یعنی پیگیری کردن. به همین جهت به قصه هم میگن قصه، چون شما وقتی قصه مثلا فرض میکنیم، من یادم میاد زمان قدیم که ما تو مدرسه بودیم و رادیویی داشتم، اونجا همیشه داستان شب را گوش میکردن دیگه، اصلا این داستان شب را مدام باید پیگیری میکردم که چی شد بالاخره، از کجا شروع شد به کجا رسید. یا یک کتاب رمانی که آدم برمیداره دوست داره همش تا آخر بخونه که میبینه واقعا چی که رمان از هر کسی باشه. مثلا فهم میکنیم که اون رمان جک لندن را داشتم مطالعه میکردم که در 40 سالگی به سرطان مرد و میلیاردرم شد و چه سختی هایی، اول زندگیشو مطالعه کردم، زندگی نامشو. بعد این رمان رو من به دوستان توصیه میکنم که برای اینکه زبانتون باز بشه و بتونید حدیث رو خوب توضیح بدید، آیه رو خوب توضیح بدید و این باز بشه، به قول مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی فلسفی میفرمود، این رمان مطالعه کنید. رمان های نویسندگان مسلمان زیاد دوستان عزیز، من اسم خاصی رو نمیبرم، ولی کتاب مثلا فرض کنیم خاطرات، بعد خاطرات نویسندگانی که واقعا ادبی هستن ها، یک خاطراتی ممکنه خاطرات معمولی باشه مثل خاطرات جنگ، اینا رو من بعضی هاشون رو میزه من تو نواب هست که، یا مثلا فرض کنیم که در همین یک ماه گذشته کتابی منتشر شده از سرکار خانم حاجی خانم فاطمه صدر، زوجه مرحوم شهید آیت الله مولای صدر، بسیار خاطرات جالب. من این کتاب را دم دست گذاشتم و به 2 روز شاید بعضی جاهاش 2-3 بار مطالعه کردم. اینا خاطراتی است، من تا اینا گفتگویه، اینا ادبیات ازش در نمیاد. اونی که من معتقدم ادبیات برای دوستان ازش در بیاد و نثر زیبا ازش در بیاد که هم واژه دوستان زیاد بلد بشن و هم عبارت پردازیشون زیاد بلد بشه، یکی از این کتابا را چندین بار که مطالعه کنن دوستان واژه پردازیشون زیاد میشه، مثل خسی در میقات مرحوم جلال آل احمد و غیر اینها. اینا مفیده برای ما. ببینید ادبیات عرب اینه که تعبیرات رو عوض میکنه، تبدیل میکنه. ما علمای بلاغت ما 15 گونه برای تبدیل یک جمله آوردن، برای تبدیل یک کلمه آوردن. ببینید مترادفاتش را، بلاغتش را، مجاز مرسل، مجاز فلان، استعاره، غیر ذلک. به هر حال دوستان عزیز، داشتم کلمه قصه را توضیح میدادم. قرآن میگه قصص، در اول سوره یوسف داره احسن القصص، یعنی هی آدم پیگیری کنه بالاخره سرنوشت جناب یوسف به کجا رسید، چطور شد، دنبالگیری میکنه، اینه میگن قصص. اما اصل قصه حقیقتش همونیست که انسان دنبالگیری میکنه یک رد پایی را، یک اثری را، تا ببینه حیوانش که گم شده کجا پیدا میشه، گوسفندش که گم شده کجا پیدا میشه، و بعد آمده در فقه در معنای قصاص، یعنی یک موضوع عنده خاصه در واقع. این مجاز بوده ها، حقیقتش همونی بود که عرض کردیم. بعد اگر بگیم قصه به معنای داستان سرایی مجازه، اگر بگیم قصه به معنای قصاص و قاص و اینا به معنای مجازه، یا تقاص مثلا میگیم در باب مفاعله به کار میره، یک اصطلاح فقهی است. باز تقاص در فقه فقها اجازه نمیدن که هر کسی بتونه مال خودش رو تقاص کنه و از دیگری، باید با دستور حاکم شرع باشه، چون هرج و مرج پیش میاد. تقاص هم یعنی پیگیری کنه مال خودش رو، بره مال خودش رو از دیگری پیگیری کنه و بگیره و البته با جوری که او خبر نشه. تقاص را اینجا ها میگن. خب دوستان عزیز، این سه تا کلمه را توضیح دادیم، انشاءالله دنباله آیه شریفه را در جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.